بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: التيقظ في الدين، التيقظ في الدين نعمة على من رزقه، نعمة على من رزقه. فرمود آقا امیر المومنین بیداری در دین، بیداری در دین نعمتی است بر هر کسی که روزی او شود، بر هر کسی که روزی او شود. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوقفه و هو تحبیس الاصل ایجاله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثنيا. وإطلاق المنفعة وهذا ليس تعريفا بل ذكر شيء من خصائصه او تعریف لفظی موافقتن للحدیث الوارد عنه صلی الله علیه و آله: حبس الاصل و سبل الثمرت و الا لن تغز بسکنا و اختیها و الحبس و هی خارجتون عن حقیقته کما سیشیرو الیه و فی الدروس عرفه بانه الصدقت الجاریتو تبعاً لما ورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الحديث بحثي كدريم راجب کتاب وقف است، راجب وقف. کلمه وقف یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی دارد. وقف مصدر است از وقف، یقف و وقوفن و وقفن. هم مصدرش وقوف استعمال می شود هم وقف. وقف لغتاً به معنای ایستادن و موندن و توقف نمودن است لغتاً. و اما اصطلاحاً بعضی از فقها وقف را به این معنا کردن: حبس نمودن اصل و رها نمودن منفعت و آزاد گذاشتن منفعت را، این را وقف تعبیر می کنند. پس وقف یک معنای لغوی دارد و یک معنای اصطلاحی و شرعی دارد. در معنای اصطلاحی وقف هم بین فقها اختلاف است که آیا این تعریف حقیقی وقف است، تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه، یا این تعریف از خصائص وقف است، یا تعریف لفظیه و شرح الاسم است، و چرا اصلا این تعریف را مصنف انتخاب کرده است در میان تعاریفی که برای وقف شده است؟ برای این جهت که در حدیث شریف به این عبارت وقف معرفی شده است، تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره، اون حبس نمودن اصل مال را و رها گذاردن ثمره و نتیجه را، این را حبس و وقف تعبیر کرده اند. حالا تحبیس یعنی چه؟ تحبیس الاصل یعنی چه؟ یعنی اون اصل را بر یه حالتی قرار بدن که تصرف در اون اصل جایز نیست شرعاً، بر وجهی که نقل بدهد مر اون اصل را از ملک، مثلا در بی جایز است نقل ملک نمودن و تصرف هم تصرف شرعی باشد، اما در حبس اون عین مال را طوری قرار بدهد که انسان بر وجه شرعی دیگه حق تصرف نقل ملک نداشته باشه، مگر موارد استثنائیه، مثل اونجایی را که اون مال وقفی منجر به خراب شدن باشه، یا نه بین موقوف علیهم تخاصم و تنازعی وجود پیدا کند، یا اینکه مواردی باشد که از اون انتفاع دیگه اون وقت افتاده است، در این موارد انتقال ملک و نقل ملک گفتن بار آیت الاهم فالاهم، یا بار آیت الاغرب انتفاعا ان انتفاعین، بار آیت کردن این موارد نقل ملک جایز است و اطلاق منفعت هم عبارت از این است کن منفعت را رها کند، یعنی آزاد بگذاره. مثلا اگر کسی زمینی را وقف می کند برای مسجد، این زمین تصرف در او بر وجه نقل ملک جایز نیست، ولی منفعت این زمین که هر مسلمانی بتواند از او انتفاع ببرد، این منفعت رها و آزاد است. آیا این تعریفی که مصنف کرده تعریف حقیقی وقف است یا تعریف لفظیه؟ مثلا من تعریف حقیقی نیست، بلکه ذکر شیء از خصائص وقفه، یعنی یکی از مختصات وقف همینه، اون عین اصلی را حبس نمودن و منفعت را رها گذاردن. یا بگیم نه، این تعریف تعریف لفظیه، تعریفی که مصنف کرده تعریف لفظیه موافق با حدیثی که وارد شده از پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، که در حدیث حبس العصر و سبل الثمره، وقتی که داشتن وقف را تعریف کنن برای وقف اینجور تعریف شده، واقف حبس کنه اصل را و نگه داره و آزاد بگذارد اون منفعت را. و الا اگر بخواهیم ما تعریف حقیقی باشه، منتقض به سکنا و عمرا و رقبا و حبس می شود، برای اینکه اینها نمی بوده باشه در اونها فک ملک اصلا. پس نتیجتا این اشیاء مذکوره خارج از حقیقت اون وقت، کما اینکه بعدن هم مصنف به همین مطلب اشاره میکنه. این یک تعریف برای وقت که مصنف در این کتابش کرده است. تعریف دیگری مصنف در دروس کرده برای وقت. اونجا فرموده است که وقت به این که وقت صدقه جاری است. اینم که فرموده الوقف و صدقتون جاریه، اینم تبعیت من روایت را کرده، اونچه که در روایت وارد شده باز روایت نبوی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت ازش نقل شده، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، در وقتی که میمیرد پسر آدم، کنایه از این که آدمیزاد از عالم دنیا میرود و مرگش میرسد، عملش منقطع میشود مگر از سه طبقه مردم، از سه دست مردم. یه دست صدقت جاریه، صدقات جاریهی که برای خودش واگذار کرده، مثل مساجد، مدارس دینیه و علمیه و آبار، یعنی مواردی که انتفاع مسلمین از او میبرن، استفاده آبها و میاها و که عریضه هایی برای خودش قرار داده است، این از صدقات جاری هستن. مورد دوم از صدقات جاریه که در حدیث ذکر کرده، او علم ینتفع به. مورد اول صدقات جاریه، مورد دوم علم ینتفع به. اگر یک دانشی، نوشته‌ای، کتابی و بنیانگذار علمی بوده که مردم از او علم انتفاع میبرن، بهره برده میشه از اون علم، اینم صدقه جاریه، علم ینتفع به. مورد سوم او ولد صالح یدعو له، مورد سوم فرزند شایسته‌ای واگذار کند که اون فرزند دعا کند به نفع اون کسی که از عالم دنیا رفته است، از صدقه جاریه، علمی که مورد انتفاع بون علم باشه، ولد صالح یدعو له، فرزند شایسته‌ای که دعا میکند به نفع او، اینا را اعمالشون قطع نمیشود، باعث این که عمل قطع نشه. پس صدقه جاریه من جمله همون وقفه، چون در این روایت صدقه جاریه داره، وقف را هم صدقه جاریه تعبیر کردن. ولی اگر کسی مثلا زمینی را یا خانه را یا یه جایی که عمران آبادی را، یا نه مثلا فرض کنید که یه عبدی را برای خدمت یه کار خیری واگذار میکنند، همه اینها خوب صدقات جاری هستن که حکم وقت بر اینها اطلاق میشه، تحبیس العصر و اطلاق المنفعه. یه بحث راجع به کلمه در وقت، کلمه وقت از نظر تعریفش بود که تعریف وقت چیه؟ این بحثی بین فقها تعریف لفظی داره یا نداره. اگر ما بخوایم در این بحث مفصلا وارد بشیم خیلی طولانی است و یه بحث عجیبی هم بحث ادبی دارن کایا، و بحث منطقی هم توش هست کایا. میشه هر شی و هر کلمه ای را ماهیت و حقیقت اون شعر به دست آورد، یا تعریف به حقیقت کرد اون شعر را یا نمیشه؟ بعضی ها معتقدن حقیقت الاشیا در علم منطق، این بحث گفته شده، حقیقت الاشیا و ماهیت اشیا روشن و معلوم نیست و حقائق عند الله. وقتی که چنین شد، این تعاریفی که برای اشیا می شود این تعاریف لفظیه، ولذا به اصطلاح بعضیا تعریف شرح الاسمیه. پس در این جهت که حقیقت وقف چیه، ماهیت وقف چیه، این تعریف تعریف حقیقیه یا مجازیه، تعریف لفظیه، شرح الاسمیه، خب این بحثی است که مفصلا در جای دیگه متعرضن. از این جهت به نحو اجمال اینجا اشاره شد که این تعریفی که برای وقف شده یا تبعاً للروایه بوده یا تعریف لفظی باشه. یه بحث دیگری در وقف دارن که آیا چه کلماتی برای وقف استعمال می شود. مثلا من لفظ صریحی که دال بر وقف باشد و در دلالتش احتیاج به چیز دیگه نداشته باشد، اصح قولین کلمه وقفتو هست. وقفتو هذه الارض للمسلمین، این کلمه وقفتو میخوان بگن که صراحت در وقف دارد، همونطوری که در تعریف در بحث بی که صراحت در بی، آیا بی تو هست یا اشتری تو هست یا ملک تو هست یا تملک تو یا غیر اینها، چطور در اونجا بعضی از فقها فرمودن کلمه بعتو صراحت در بی و فروختن داره، در وقف هم میگن اونی که صراحت در وقف دارد کلمه وقفته از خاصه اصح قولین این. و اما کلمه حبستو یا کلمه سبلتو یا کلمه حرمتو یا کلمه تصدقتو، اینا احتیاج به قرینه دارن که اگر چنانچه در بی خواست یعنی در وقف خواست استعمال بشه باید قرینه بیارن، مثل اینکه مثلا مقید کنن حبستو ابدا یا سبلتو ابدا و بقیه کلمات که مقید به کلمه ابدا میکنن. این تحبیس ابدی میخوان بگن در وقفه، این تصدق ابدی در وقف، یا همچنین مقیدش کنن به این که در حالی که وقت میکنه بگه لا ابیو و لا احبو و لا عرزو، که من این زمینی که مثلا وقف کردم نمیفروشمش، هبه نمی کنمش، به ارث به کسی واگذار نمی کنم. اگر قرینه‌ای بعد از تصدق تو یا حرم تو ذکر کرد، اون قرینه مونند این که بگه من نمی فروشم، معاملش نمی کنم، به کسی نمی بخشم، ارث به کسی واگذار نمی کنم، به سبب اینا، به سبب این قرینه این صراحت در وقف پیدا میکن. بعضی از فقها فرمودن که اون حبستو سبلتون دوتای اولی صریح در وقفن، زمیمه هم احتیاج نداره. این حرف را مرحوم شهید ثانی میخواد قبول نکنه، به جهت این که حبستو میفرمان هم در وقف وجود داره هم در غیر وقف وجود داره، پس دلالت نمی کند بر وقف به ذاته، یعنی بدون قرینه، باید قرینه باشه. تحبیس یعنی حبس نمودن، حبستون حبس کرد، سبلتون رها کرد، این که دلالت نمی کنه یعنی من وقف کردم که بله اگر عبارت رو اینطور بگه، بگه من اون مال را وقف قرار دادم، جعل تو وقفم، یا بگه نه صدقه معبده محرمه قرار دادم، یه صدقه همیشگی و حرامه، مثلا کسی او را مورد تصرف شخصی خودش قرار بده، به این عبارت بگه میفرمان کفایت میکنه. چرا؟ برای این که اگر به کلمه وقف بگه این صریح در وقف، یا به صدقه معبده بگه و محرمه بگه اینم باز صریحه. حالا اگر چنون که جایی را که محتاج به قرینه هست در نیت و در قصد واقع وقف باشه، مثلا بگه حبست و ذهل عرضه، ولی تو ذهنش این داره که قرینش اینه که من این زمین رو وقف کردم، خب این واقعا باطنا وقف محقق میشه در واقع و در نفس العمل. اما در ظاهر ما چون قرینه بر عبارتش نمیبینیم، از کجا بفهمیم حبستو گفته و اراده وقف کرده، و از کجا پابند به نیتش بشه اگر ادعای وقف رو کرد؟ خب یا ادعا کرد غیر وقف را، خب حالا ما از کجا بفهمیم؟ از نیت باطنش هم که ما خبر نداریم. پس ممکنه یه چیزی به نیت واقف باطنن وقف باشه، اما در ظاهر چون قرینه وجود نداره حکم بر وقفش نشه. یه بحث دیگری هم دارن، آیا در باب وقف قبول شرط است؟ واقف که وقف میکنه، مثلا میگه وقفت حاضل اردل المسلمین ابدا، یا محرمتن بر این که کسی بخواد در این زمین تصرف بکنه، تصرف شخصی، آیا قبول در وقت شرط است یا قبول شرط نیست؟ اینه که بین فقها اختلاف. بعضی از فقها فرمودن بر این که قبول در وقت شرط نیست مطلقا، چه وقت عام باشد مانند مساجد، مدارس، قناطر، منازل عمومی و مانند اینها، چه وقت خاص باشد مطلقا گفتن قبول شرط نیست. وقف خاص چیه؟ مانند این که این زمین رو وقف کرده برای زید، وقف خاص برای زید و نسل زیده، برای زید مثلا، برای زید وقف شده است، یا برای افراد مخصوصه ای که این عده سادات در این زمین تصرف کنن در منفعت این زمین، اینو میگن وقف خاص. بعضی ها فرمودن قبول در وقف شرط نیست مطلقا، چه وقت آن باشه چه وقت خاص. یه قول در مقابلش داریم که اون قول فرموده اگر چنانچه وقف از اون وقفایی باشه که ممکنه در حقش قبول مانند وقف خاص بر شخص خاص یا اشخاصی که معلومن که قبول در حق اونها ممکنه، قبول در وقت شرط، برای زید زمینی وقت شده، زید حاضره و قبوله، و اگر ممکن نباشه در حق اون وقت که یک وقف عامی قبول درش امکان نداره، قبول فرمودن قبول شرط نیست. اینم یه قول که این قول به تفصیله، یه قولم مطلقا گفتن قبول شرطه. حالا یه وقت است که امکان داره خود مسلمین، اگر نیست ولایت، اون کسی که ولایت بر مسلمین داره و از نای مسلمین قبول میکنه عنوان ولایت عامه. قول به تفصیل را شهید ثانی به فرمان اجود، و از این جهت است که این بحث که آیا وقف از ایقاعات است یا از عقود، وقف را داخل در چه قسمه از این اقسام بدانیم، از این دو قسم بدانیم، آیا از قبیل ایقاعات حساب کنیم یا از قبیل عقود؟ اونی که میگه قبول در وقف شرط نیست، او وقف را از ایقاعات حساب میکنه، مانند عتق میمونه. چطور در آزاد کردن یه بنده اونجا قبول شرط نیست، اینجا هم قبول شرط نیست. و اما اونی که میگه قبول شرط در وقف، او میگه از قبیل عقوده، به جهت این که ادخال نمودن چیزی در ملک غیر، این ادخال در ملک غیر توقف بر رضای اون غیر داره. و از اون جهت، جهت دیگه شک میکنیم در تمام سبب بدون قبول. حالا یه واقع وقف کرده مثلا برای زید هنوز قبول نکرده، شک میکنیم آیا این سبب وقف محقق شده یا نشده بدون قبول، استصحاب میکنیم ملکیت مالک واقف را بدون قبوله، چون که در عقود قبول شرطه. اینجا هم در باب وقف هم میگیم قبول شرطه، و نتیجتاً اون که در عقود لازم شرط میشه در این وقف هم شرطه. مثلا در عقود لازمه بگن ایجاب و قبول باید عادتاً متصل هم باشه، و اون ایجاب و قبول به عربیت باشه، و بعضی شرط دانستن اون ایجاب و قبول به مازویت باشه، یعنی به صیغه ماضی باشه، و باز شرط دانستن موجب قابل قصد انشاء داشته باشن، و باز شرط کردن برای اینکه این ایجاب و قبولی که واقع می شود به نحو هزل و استهزاء و مسخره نباشه، بلکه به نحو قطع و جزم باشه. پس بنابراین میگیم قبول در وقت شرط. بله، اگر وقت بر جهت عامه باشه یا برای فقرا باشه این شرط نیست. یه قول دیگرم بگیم نه، در صورتی که برای عمومم باشه باز قبول شرطه، به جهت این که اون قبول را ممکنه حاکم به عنوانی که ولایت دارد بر فقرا، بر عموم مسلمین، عنوان ولایت حاکم قبول میکنه. این یه بحث در وقفه. یه بحث دیگر هم آیا قصد قربت شرط یا شرط نیست. بعضی آمدن گفتن قصد قربت شرط نیست، به جهت اینکه ما دلیل خاصی بر اینکه قصد قربت شرط باشه نداریم، و اگر که ثواب بر او توقف داره، اگر که مرحوم شهید عبارت را به طرز دیگر اشاره فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوقفه و هو تحبیس الاصله ای جعله على حالت لا یجوز التصرف فیه شرعا على وجه ناقل له عن الملک الا مستثنیه. بفرمد کتاب وقف، این کتاب وقف. حالا وقف معنای لغویش و معنای اصطلاحی، و حالا وقف معنای اصطلاحیش که مرحوم شهید بیان فرموده چیه؟ بعضی فرمودن، ایشون فرموده تحبیس الاصل و اطلاق المنفع، یعنی اون اصل مال رو انسان حبس کنه و نگه داره و منفعت رو آزاد. این یه تعریف برای وقف. یه تعریف بعضی برای وقف کردن گفتن الوقف و صدقت الجاریه، این یه تعریف. یه تعریف هم برای وقف کردن گفتن الوقف و صدقتون معبدتون محرمه، اینم یه تعریف برای وقف کردن. تعاریف دیگرم برای وقف شده است، حالا بعضش اشاره میشه. میفرماد که واقعه و اون وقت تحبیس الاصل، تحبیه حبس نمودن اصل ماله، یعنی جعل و علا حالت، قرار دادن اون اصل است بر یه حالت و کیفیتی که لا یجوز التصرف فیه شرعا علا وجه ناقل له عن الملک الا منصوصنیه، جایز نیست تصرف در اون اصل شرعا، یعنی قرار دادن اون اصل بر حالت و کیفیتی که جایز نیست تصرف در اون اصل شرعا بر وجهی که نقل میده مر نقل دهنده باشه مر اون اصل رو از ملک، الا مستثنی، مگر مواردی که استثناء شده است. موارد استثنایی مثل اونجایی که اون مال وقفی اگر بخواد باقی بمانه منجر به خراب میشه، منجر به خراب شدنه. اگر منجر به خراب شدنه اونجا استثناء شده که بهش مثلا اشکالی نداره، اونم مراعات الاهم و فالاهم نسبت به حالت وقفیش، یا الاغرب و فالاغرب نسبت به حالت وقفیش، یا جایی که مورد منازعه واقع بشه که به طوری را که دیگه این وقف بین موقوف علیهم تخاصم وجود داره، تنازع وجود داره، اونجا استثناء شده که نقل ملکش مانعی نداره، اونم باز مراعات اهم رو باید کرد. یا نه، جایی که دیگه وقف از انتفاع افتاده، دیگه به اون حالت وقفی، دیگه این زمین یا این سکنا یا این رقبا یا اشیاء دیگه انتفاع وقفی ازش برده نمیشه، اونجا استثناست که میگن میشد نقل ملکش کرد. بنابراین وقف اون تعبیس اصله و اطلاق المنفعه، رها گذاردن منفعت است. و هازا لیسه تعریفن، این تعریفی که مصنف کرده نیست تعریف، یعنی تعریف حقیقی وقف، بله ذکر شیء من خصائصه، بلکه ذکر نمودن چیزی از مختصات وقف، از خصائص وقف رو مصنف بیان فرموده که یکی از خصوصیات وقف همینه که اون اصل مال و اصل ارکنم مال وقفی باقی میمونه و اون منفعتش رو آزاد. او تعریف لفظیون، یا تعریف لفظیه، یعنی تعریف شرح الاسمیه، اون بحثی که دارن آیا حقیقت اشیا و ماهیت اشیا میشه معین باشد یا نه، میگن حقیقت الاشیا را غیر خدا کسی نمیتواند به دست بیاره، باید و شاید. یا تعریف لفظی باشه موافقتن للحدیث الوارد عنه، به جهت اینکه موافق باشه مر حدیثی که وارد شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، درود بر او و بر آلش و درود متصل. چه فرمودن حضرت مطابق با روایت؟ حبس الاصل و سبل الثمره. وقف عبارت از اینه که واقف تحبیس کرده باشه، حبس کرده باشه اون اصل مال را و رها و آزاد گذاشته باشه اون ثمره و نتیجه اون مال وقفی را. و الا، یعنی الا مرکب است، و اگر ما بخوایم قائل بشیم بر این که تعریف حقیقیه وقفه، لنتقذ به سکنا، هر این منتقذ میشه اون تعریف به سکنا تعریف حقیقی، یا اختین سکنا که عبارت از رقبا و عمرا باشه، و حفظ منتقذ به حفظ میشه. اصلا وقف که تعریف حقیقیش حبس نیست، و هی خارجتون ان حقیقت. و این اشیاء مذکوره، این اشیاء سکنا، دو اخت سکنا که رقبا و عمرا باشه، و همچنین هم نفس اینا خارجتون ان حقیقت، خارج از حقیقت وقفن، یعنی اینا حقیقت وقف نیست. کما سیوشیر، ولی کما که زود مصنف هم اشاره می کند به سوی همین که این تعریف تعریف لفظیه، به سوی این تعریف که تعریف لفظیه و تعریف حقیقی نیست. وقف دروسی، این یه تعریف برای وقف. وقف دروسی عرفه و در دروس مصنف تعریف کرد اون وقف رو به انه صدقه الجاریه، میگه وقف صدقه جاریه طبعا لما ورد عنه صلی الله علیه و آله، مطابقت نمودن برای اونچه که وارد شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، درود خدا بر او و بر آلش و درود لا ینقطع اذا مات ابن آدم این قطع عمله الا من ثلاثین. حالا صدقت جاریتن الحدیثه، این الحدیثه یعنی اقرأ الحدیثه، حدیث را تو آخرش او را قرائت بکن. بفرماید در وقتی که میمیرد پسر آدم و مرگش میرسه قطع میشه عملش مگر از سه طبقه مردم. این عبارت را از نظر ادبی ایها الادبا الستم به ادیبین چجور بخوانیم؟ صدقتین جاریتین بخوانیم بکن بدل تفصیلی ثلاثین باشه، یا صدقتون جاریتون بخوانیم خبر برای مبتدای محذوف باشه، یعنی منهم صدقتون جاریه، یعنی منهم خبر مقدم، صدقتون خودش مبتدای مؤخر باشه، یعنی منها یعنی بعضی از اون ثلاث صدقه جاریه است این نحوه، یا صدقتن جاریتن بگیم منصوب علل اختصاص و علل مدح و فعلی مقدم انی صدقتن جاریه. ولذا سه نحو عبارت را از نظر ادبیات میشه خوند، ولی اونی که معروفه همون بدل تفصیلیه صدقتن جاریتن. دنبال حدیث من میخونم الحدیث او علمن ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اون سه چیز اینه، بفرماید صدقه جاریه مانند خوب مدرسه ها و که صدقه جاریه وقفه رو میگیره، مساجد و همچنین قناته رو و غیر ذالک، صدقه جاریه یا علمی که انتفاع برده بشه به اون علم، یا ولد شایسته‌ای که دعا کند برای اون کسی که از عالم دنیا رفته. الحدیث نقدر الحدیث. حالا در این روایت چون که صدقه جاریه داره، وقف را مصنف وقف را در دروس تعریف کرده به انه صدقه الجاریه طبعا از این روایه. این یک بحث که ما حقیقت وقف را نفهمیدیم، ولی تعریف لفظی برای وقف یا شرح الاسمی برای وقف کردیم. اما بحث دیگه چه لفظی صراحت در وقف داره، یعنی با چه لفظی وقف محقق میشه. و لفظه الصریح الذي لا يفتقر في دلالته عليه الى شيء اخر وقفته، و لفظ وقفی که صراحت داره، اون چنون صراحتی که احتیاج نداره، اون چنون لفظی که احتیاج نداره در دلالت لفظ بر اون وقف به سوی چیزی دیگه، کلمه وقفته هست خاصتاً علا اصح القولین، در اگه اختصاص به کلمه وقفته داره، بنابر اصح قولین وقفتو دیگه احتیاج به قرینه نداره، خودش دلاله بر وقف میکنه، همونطور که کلمه بعتو چطور دلاله بر بی میکنه. و اما حبستو، حبستو یعنی حبس نمودم، تحبیس نمودم، سبلتو یعنی تسبیل نمودم که سبل سمرین رها نمودم این نتیجه این میبره، و حرم تو یا حرم کردم یا تصدق تو یا من به صدقه واگذار میدم، فمفتقرون الالغریب، اینا احتیاج به قرینه دارن که باید با قرینه برای وقف استعمال بشه و مفتقرون پس احتیاج دارنده است بسید قرینه که تعبیده ماننده که قید ابد بیاره، بگه حبست و ابدن تعبید ها کلمه ابد بیاره، یا مثلا و نفی البی یا نفی بی کنه بگه لا ابی هم ولی هبت، یا نفی هبه کنه بگه لا احبو، یعنی نمی دیگوره هبه نمی کنه به کسی نمی بخشه، ولی ارث و بگه ولا ارثو به ارث به کسی واگذار نمی کنه، نفی البی و نفی البی ولی هبت ولی ارث، فیسیر و بزالک صریح، پس می گرده به سبب این قرینه صریح در وقت، پس اگر کلمه یه حبست و مقیده به تعبید و نفی بی و نفی هبه و ارد شد اون وقت صریح در وقفه، وقیل الاولان صریحان ایزن بدون زمیمه، گفته شده اون دو صیغه اول که حبست و سبلت و باشه، این دو صیغه صریح هستن نیز بدون زمیمه، و یضعف یعنی زمیمه نمیخواد قرینه هم نمیخواد، و ضعف ضعیف شمرده شده این قول به اشتراک ما بینه و بین غیره، یه شریک هستن اون دوتا صیغه اول، اون دوتای اولی که حبستو و سبلتو باشه بین وقت و بین غیر وقت، فلا یدل علی الخاص، پس دلالت بر خاص که وقف به تنهایی باشه، وقف به ذات باشه مجرد از قرائن دلالت نمی کنه، فلا یدل علی الخاص که وقف باشه به ذاته یعنی به ذات اون وقت، فلا بد من انزمام قرینتن تو عینه، پس لابد و ناچار از منظم نمودن قرینه ای را که تعیین می کند اون قرینه او را، ولو قال جعلته وقفا او صدقتا معبدتا محرمتا کفا، اگر بگوید اون واقف و اون گوینده که واقف جلتو این قرار دادم اون مال رو وقف وقف، یا صدقه همیشگی قرار دادم که محرمه باشه، این حرام کسی بخواد مثلا او را بفروشه یا معامله روش بکنه، صدقه معبده محرم کفا، اگر به این عبارت بگه کفایت میکنه، وفاقا لدروس، برای که ما موافقت میکنیم مرد دروس که در دروس هم همینطور گفت، لعنهو کسری به علت این که اون لفظ که جلت و وقفن باشه صریح مثل صریح در وقف، ولو نول وقف فیما یفتقر و الالغریدت وقع باطنن و دوین به نیتی لبدعا، بفرمان اگر نیت وقف کرد در چیزی که احتیاج به سوی قرینه است، گفت حبست تو قرینه نیاورد ولی نیت وقف کرد، گفت حبست تو حاضر عرض مثلا، اما قصدش این بود یعنی ابداً لا ابیو لا احبو لا ارسو، این قرینه هم تو ذهنش بود اما در عبارت نیاورد، ولی اون نول وقفه و اگر نیت کنه اون واقع و قصد بکنه وقف، فی ما یفتقر الالغریب در چیزی که یعنی در عبارت و لفظی که احتیاج است به سوی قرینه، مثل حبستو سبلتو حرمتو به سوی قرینه وقع باطنن واقع میشد، باطنن برای این در نفس الامر واقع برای وقت واقع میشه، و دوینه به نیته دوینه پابن میشه به نیت او یعنی به نیت اون واقف لب ادعا، اگر ادعا بکنه بگه بابا من حبسته گفتم ولی غرضم وقف بود، اینجا حرفش قبوله، او ادعا غیره یا نه ادعا بکنه برای این که نه من حبسته گفتم ولی نیتم وقف نبود، حبس که اهم است، حبس مال شما کتابتون هم نگه داری به دیگری ندی، حبس حبس مال کردیم، این که وقف نمیگن که، یا ادعا بکنه غیره این غیر وقف راها، و یه زهر خوب از این بحث گذشتیم، پس اگر نیت وقف کرد یا غیر وقف، اون نیت واقف در جایی که احتیاج به قرینه است نیت او معتبره، آیا قبول در وقت شرطه؟ و یظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا، ظاهر میشد از کلام مصنف که شرط نیست قبول در وقت مطلق. مطلقا یعنی چه؟ چه وقت عام باشد مثل مسجد و مدرسه و پلا و منزلا و مانند اینا، یا وقت خاص باشه، وقف بر زیده، بر عمره، بر بکره، بر یه عده سادات مخصوصی. پس قبول در وقف بگیم شرط نیست. ولل قربه، و باز ظاهر میشه از کلام مصنف قصد قربت هم شرط نیست. اما ثانی، اما دومی که قصد قربت شرط نیست، فهو اصح الوجهین. اصح الوجهین که بگیم قصد قربت در وقت شرط نیست، لعدم دلیل سالین علی اشتراط دیگه نیست دلیلی، به جد نبودن دلیل که دلیل شایستهی که دلالت کنه برای اشتراط اون قربت که قصد قربت در وقت شرطه. و این توقف علیه الثواب، اگر چه توقف داره بر اون قربت ثواب، ها ثواب دروش. و اما الاول، و اما اولی چطور؟ اولی چه بود؟ اولی قبول. آیا قبول در وقت شرطه؟ اما الاول فاوه احد القولین، پس اون اولی یکی از دو قولی که یه قولی که شرط نیست، یه قول مطلقا شرطه، یه قول تفصیل بین وقف عام و وقف خاص. در وقف عام شرط نیست و در وقف خاص شرطه. و اما الاول فاوه احد القولین، پس او یکی از دو قولی، یه قول شرط نیست، یه قول شرط. و ظاهر الاکثره، و ظاهر الاکثر هم که قول ظاهر اکثر هم همینه که بگیم قبول در وقت شرط نیست. لأصالت عدم اشتراط، که از عدم اشتراط قبول یه دلیل. دلیل دوم و لعنه و ازالت ملکن، بسید که وقت ازاله نمودن ملک زید که زمینیش وقت میکنه برای مسلمان ها میخواه مسجد درست کنه، خب معنیش اینه که از ملک خودش خارج میکنه. فیک فی فیهل ایجاب، پس کفایت میکنه در اون وقت ایجاب فقط کل عشق. مانند این که اگر انسان یه عبدی داشته باشه میخواد آزادش بکنه، اونجا احتیاج به قبول نداره. لقیل یشترت و امکان الوقف علا من یمکن فی حقه القبول. قول دیگر اینه که شرط میشه قبول اگر وقف بر کسی باشه که ممکنه در حق او قبول نمودن، وقف بر زید کرده، بر شخص خاصی کرده، یا اشخاص معلومه بر این عده از سعادات مخصوص، خب اینا میتونن قبول کنن. و هو اجودو، این قول اگر وقت بر کسی باشه که ممکنه در حق اون کس قبول، مثل زید عده سعادات مخصوص، خب این که میگیم قبول شرط. و هو اجودو، این قول دوم میگه بهتره، شهید ثانی خوبتره. و به ذالک و به این قول که ما بگیم احتیاج به قبول داره، اون بحث میاد آیا وقف از عقوده یا از ایقاد. دخل فی باب العقود، لان ادخال شیئن فی ملک الغیر، جهت این که به علت این که داخل نبودن چیزی در ملک غیر توقف داره علی رضاه، توقف بر رضای اون غیر داره. یکی دلیل اینه، پس میگیم اگر قبول نکرد زید مال وقفی را، پس وقت محقق نشد. یکی دیگه ولی شک فی تمام سبب بدونه، یکی شک داریم در تمام سبب بدون قبول، فیستزها، پس استصاب میشه. نمیدونیم یه زمینی را زید وقف کرده، اما امر برای امر هم وقف کرده، ام قبول نکرده، شک میکنه و این زمین از ملک زید خارج شده یا نشده. لا تنقض الیقین بشک، اینجا زنده میشه، میگه اون ملکیتی که قبلا برای زید ثابت بود حالا هم ثابت. فعلا هازا یعتبر فی ما یعتبر فی العقود لازمه، پس بنابراین که بگیم قبول شرطه معتبره، بنابر این که بگیم وقف از عقود یعتبر فیه شرط میشه در این وقت، ما یعتبر اون چه که شرط گردیدی میشه فل عقود لازمه، در عقود لازمه، من اتصالی از متصل بودن اون وقف بل ایجابه، عادتاً بی ایجاب، یعنی از اتصال اون قبول بی ایجاب عادتاً، یعنی همون موقعی را که واقف ایجاب میخوانه اون شخصی هم که موقوف علیه قبول میخواد. از اتصال اون قبول به ایجاب عادتن که زیاد بینشون فاصله نشون. یکی دیگه وقوع واقع شدن اون قبول به عربیت، به عربی باشه و غیر عربیت، موضی باشه، قصد انشاء داشته باشم، اون شرایطی که در عقود لازمه لازمه در وقفم لازمه. نعم لوکان علا جهت عامه، اگر وقف بر جهت عامه باشه یعنی مال شخص خاص نیست، او قبیلتن یا نه وقف بر قبیله باشه که حال فقرا این زمین وقف که منافع این زمین مال فقرا باشه، اینجا لمیش داره، اینجا شرط نیست، قبولا شرط نمیشه قبول. و این امکنه قبول الحاکم لا، و اگرچه ممکنه قبول حاکم مرون وقف را. و هازا هو الذی قطع بهی فی الدروز، و این عدم قبول او اونچنان چیزی که قطع پیدا کرده بود مصنف در دروز. و ربما قیل به اشتراط قبول الحاکم، و چه بسا گفته شده بگی شرط قبول حاکم فی ما له ولایته، در چیزی که برای حاکم است ولایت اون چیز، یعنی اون کسانی که حاکم بر اونا ولایت داره، خب حاکم قبول میکنه. حالا شخص دیوانه است، غائب، سفیه، صغیر، که اینا ولی ندارن، حاکم بر اینا ولایت داره و از باب ولایت حاکم بر مسلمین، خب اینا حاکم قبول میکنه. و علل قوله، بنابراین دو قول، یه قول بگیم قبول شرطه، یه قول بگیم قبول شرط نیست. آیا این طبقه اول که موقوف علیهمه، این نزاع در طبقه اوله یا بطنهای دوم سوم هم همین شرط، اونا هم باید قبول کنن؟ مثلا زمین رو وقف کردیم برای زید، آیا پسر زید که بعد از زید قبول هم شرطه؟ فرمود نه. و علل قولین، بنابراین دو قول، چه بگیم قبول شرطه چه شرط نیست. لا یعتبر قبول البطن الثانی، شرط نیست قبول بطن دوم، ولا رضا و رضایت بطن دوم هم لازم نیست. لتمامیت الوقفه قبله، بجد تمام شدن وقف قبله، قبل این چی؟ قبل از بطن ثانی، هنوز اون بطن دوم پسر زید نیامده، زید قبول کرده وقت تمام شد، فلا ینقطع، پس منقطع نمی شود اون وقت، یعنی وقت به حال خودش باقیه. ولی ان قبول او لایت تصل بالایجاب، ببینید که قبول اون بطن ثانی، خب قبول پسر زید، این متصل به ایجاب نیست، اون وقتی که واقع وقف کرده برای زید بوده، زید زنده بوده قبول هم کرده، اما واقف مرده دیگه پسر زید به چیره قبول کنه؟ ایجابی که از واقفی که حالا مرده اون ایجاب رو قبول کنه. ولی ان قبول اون بطن ثانی لایت تصل بالایجاب، فلوه توبره لم یقع الله، پس اگر معتبر باشه قبول واقع نمی شود، مر برای اون ایجاب اولی واقع نمیشد، اون قبول برای اون ایجاب اولی. ولا یلزم الوقف بعد تمام صیغته بدون القطع. سین یک، وقف را از نظر لغت و از نظر اصطلاح تعریف، و آیا این تعریف تعریف حقیقی است یا تعریف لفظی با تعاریفی که فقها برای وقف کردن بنویسید. سال دوم، آیا در وقف لفظ خاصی معتبر است یا به الفاظ مشترکی که احتیاج به قرینه دارند، احتیاج به قرینه دارند جایز است وقف محقق بشود؟ تعیین فرمایید. سوال سوم، آیا در وقف قبول مطلقا شرط است یا مطلقا شرط نیست؟ قصد قربت مطلقا شرط است یا شرط نیست؟ اختیار شهید ثانی با تعیین اینکه وقف از عقود است یا از ایقاعات و فرق بین این دو چیست بیان نمایید.